یک توافق قیمتی انجام بدن که هم عرضه درمان بیماران کم هزینه تر بشه و هم شرکت ها از این بحران اقتصادی رهایی پیدا کنن. و شاید این مسئله افزایش زیادی نخواد. ببین شرکت هایی که مثلا در طول دو سال گذشته با حداقل سود این کارا رو در شرکت های مختلف انجام دادن، نشون داده که بیشتر به جایی که به سود مادی باشن بیشتر به فکر توسعه هستن، بتونن داروهاشون رو توسعه بدن و اشتغال زیادی رو در کشور ایجاد کنن. به نظر من دولت خیلی راحت با یک کمتری هزینه‌ای که اون عددی که آقای دکتر فاطمی فرمودن، ما 97% دارو تولید میکنیم 1 میلیارد دلار، 3% وارد میکنیم 1.5 میلیارد دلار. ببینید واسه 3% داریم حاضریم 1.5 میلیارد دلار بدیم، ولی حاضر نیستیم درصدی از این رو ورداریم و به شرکت های داخلی بدیم و خودمون رو از شر واردات و مشکلات اون خلاص کنیم.
از کل این 3% چقدر منطق اقتصادی داره که دارو در داخل تولید بشه؟ چون دیگه بعضی از داروها هستن که تولید کننده‌هاش تک و توکن تو دنیا.
حدود 1 میلیارد دلارش به نظر من آقای دکتر فاطمی احتمالاً نظرشون همین باشه، میتونیم در داخل کشور تولید کنیم به شرطی که حمایت‌های تولید باشه. الان 1 میلیارد دلار 30,000 میلیارد تومان پولشه. درسته؟
نه.
از 30,000 میلیارد تومان دولت باید یه روز تصمیم بگیره چقدرشو دوست داره به تولید داخل کمک بکنه و دارو رو ارزان‌تر و در دسترس مریضا داشته باشه. شما در زمان کرونا تقریبا جزء معدود کشورهایی بودیم که هر 38 قلم داروی که در کرونا مصرف میشد در داخل کشور ما موجود بود و به خاطر این بود که آمار فوتی‌های ما کمتر بود. خیلی کشورها بودن که حتی ساده‌ترین داروها رو واسه درمان بیماری‌ها نداشتن، ولی در کشور ما هیچ گونه مشکلی واسه این بیماران نبود، همیشه دارو در دسترسشون.
بله، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر خیرآبادی. من واقعا دوست دارم مفصل‌تر با شما گفتگو کنیم، منتها نگرانم خیلی شما رو طولانی پای خط تلفن نگه داشتم. خیلی سپاسگزارم که همراه ما بودید. ما گفتگو رو با آقای دکتر فاطمی ادامه خواهیم داد.
کمک شما کمک دولت سال دیگه از افتخارات بسیار زیاد این عرصه در داخل کشورمون بتونیم صحبت کنیم.
امیدواریم واقعا ما هر کمکی که ازمون بر بیاد رسانه وظیفه‌ش بگیره، پیگیر مشکلات این چنینی باشه، به خصوص توزیع سلامت، به خصوص دارو و تأمین داروی مردم. سپاسگزارم با شما جناب دکتر خیرآبادی. خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. همچنان شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید و این برنامه نیم نگاه هست و ما در مورد ظرفیت‌های تولید محصولات بیوتکنولوژی پزشکی و به طور خاص داروهای بایوتک داریم صحبت می‌کنیم. مهمان این لحظه ما آقای دکتر علی فاطمی هستند که نایب رئیس انجمن داروسازان هستند. جناب دکتر فاطمی ادامه صحبت شما رو بشنویم. رسیدیم به این که حالا البته حمایت بیمه رو گفتن حدود 70 تا 90 درصد تعداد اقلام دارویی که الان در داروخانه های ما موجوده یا اینکه به شکل خاصی به دست بیمار میرسه با اون برنامه ریزی که سازمان غذا و دارو داره با شیوه خاص خودش، چند درصد دارو رو تشکیل میده یا اینکه چقدر این حمایت بیمه ای الان هست تعداد اقلام داروهایی که به شیوه بایوتک تولید میشن؟
ببینید ما تقریبا در دنیا 180 مولکول داروی بایوتک داریم که حدود 35 قلم از اونها در داخل ایران دارن تولید میشن. اگه ما این 35 قلم رو مقایسه کنیم با 570 تا 600 مولکول دارویی که در کل در داخل کشورمون داریم، عدد قابل ملاحظه‌ای هست. از نظر تعدادی ها ممکنه بین 5 تا 7 درصد بیشتر نباشه، ولی عرض کردم خدمتتون از نظر میزان بودجه‌ای که و حجمی که در بازار دارویی ما به خودش اختصاص میده بسیار عدد قابل ملاحظه‌ای هست. برای بعضی از اقدام پرمصرف داروهای بایوتک مثل انسولین ها دولت اومده و پوشش 90 درصدی رو اعمال کرده، فقط 10 درصد قیمت رو بیمار پرداخت می‌کنه، 90 درصد رو سازمان های بیمه. برای همینطورم برای بعضی از اقلامی که برای نازایی استفاده میشن خوشبختانه الان بسیار از هورمون هایی که برای درمان در اسنازایی مورد استفاده قرار میگیرن در داخل کشور تولید، اون هم باز به خاطر قانون جوانی جمعیت پوشش بیمه قابل ملاحظه‌ای داره. بقیه‌شون هم به همین صورت، یعنی خیلی از اونها پوشش بیمه حداقل 70% رو دارن در حال حاضر.
بله، اگه بخوایم مقایسه قیمتی بکنیم، حالا به دارو خاصم اشاره نکنیم، واقعا میخوایم این تفاوت داروی بایوتک که داره در داخل تولید میشه، حالا هم انسولین که شما فرمودید با مشابه وارداتیش چقدر هست تقریبا، اگر بخوایم اشاره بکنیم، حالا در مورد انسولین هم اگه نخوایم مثال بزنیم به طور متوسط. البته اشاراتی داشتن آقای دکتر خیرآبادی از نظر صرفه‌جویی ارزی به شکل کلی فرمودن، اما شما چون به هر حال مرتب سرکار دارید با قیمت‌ها که ابلاغ میشه و تغییرات رو میدونید که چه هست، میدونید که چند درصد رو داره، خب حال دولت پوشش میده، حمایت بیمه ای میکنه، بفرمایید که اینا الان در مقایسه با نوع وارداتی چقدر صرفه‌جویی داره.
برای ببینید الان مثلا داروی انسولین چیزی که بیمار پرداخت میکنه حدودش 3000 تومان برای انسولین ایرانی بیشتر پرداخت نمیکنن، در حالی که قیمت اصلی تقریبا 30000 تومان هست با عرض یارانه‌ای برای اقلام وارداتی، در حالی که قیمت واقعی اون ممکنه که به نزدیک خیلی بیشتر 200000 تومان حداقل هست. شما مقایسه کنید 3000 تومان پرداختی از بیمار رو در مقایسه با 270000-280000 تومان که مشابه خارجیش هست، پس نشون میده که این هم تولید در داخل کشور و هم پوشش بیمه‌ای قابل ملاحظه که دارن، هم داروهای درمان دیابت و هم درمان نازایی، اینها عدد خیلی خیلی قابل ملاحظه رو شامل میشه. تولید در داخل کشور ما از نظر ضابطه قیمت گذاری به گونه‌ای هست که قیمت داروهای بایوتکنولوژی باید 60% قیمت داروهای برند باشن. حداقل هیچ داروی نمیتونه گرونتر از 60% باشه، حتی متاسفانه قانون الان خیلی رعایت نمیشه و توی کمیسیون قیمت گذاری قیمت خیلی پایین تر از این رو الان برای داروهای ایرانی قائل میشن که جناب دکتر خیرآبادی هم اشاره کردن.
خب این واقعا این سیاست باید به نفعی باشه که روی بیماری هایی که ما الان تعداد موارد مبتلاش بالاتر هست، مثل دیابتی که ما میدونیم در آینده تعداد موارد مبتلایانمون بیشتر میشه، سیاست گذاری به شکلی باشه که تولید کننده صرفه اقتصادی براش داشته باشه، دارو در داخل تأمین بکنه، قرار باشه خط تولیدش متوقف بشه و دولت مجبور به واردات خواهد شد، برای اینکه به هر حال باید سلامت مردم رو تأمین بکنه. اینا در مقایسه خیلی متفاوت میشه و حساب کتاب اقتصادیش
کاملا صحیح میفرمایید. در واقع دیگونی باشه که با تولید کنندگان داخلی ما همینطور که فرمود انگیزه کافی برای اینکه وارد حوزه های داروهای دیگری بشن، چون الان ما برای درمان سرطان به شیوه های جدیدی ژن درمانی الان روی آوردن، کارخونه های بایوتک یا همه فرآورده هایی که با تکنولوژی بالا استفاده میکنن واقعا سرمایه‌ای که به دست میارن رو صرف توسعه تحقیق و توسعه و بزرگ کردن کارخونه هاشون میکنن. ما هر چقدر اونها رو در تنگنا قرار بدیم، اجازه قیمت گذاری معقول و بیمه ندیم، اینها قاعدتا دیگه توان سرمایه گذاری رو از دست میدن و این در بلند مدت به زیان کشور هست. اول قدم های خوبی برداشته شده، همین طرح دارویار که واقعا دولت پیگیرش بوده خیلی کمک کرده که وابستگی صنایع ما به ارز ترجیحی عملا از بین بره، اینها بتونن آزادانه تر و راحت تر خریدشون رو انجام بدن و قیمت داروها هم واقعی تر شده و این پوشش رو الان بیمه داره و همینطور دولت داره با یارانه‌ای که
حالا که خودتون رفتین آید تو سراغ طرح دارویار، مطالباتتون از تامین اجتماعی در طرح دارویار البته پرداخت شد؟
متاسفانه هنوز خیر، یعنی ما الان دیگه وارد مهر ماه شدیم، هنوز مطالبات تیر ماهمون از سازمان تامین اجتماعی دریافت نکردیم، برخلاف واقعا سازمان بیمه سلامت که خوشقول بودند کل مطالبات مرداد ماه و تیر ماه رو پرداخت کردن و الان فکر کنم شهریور ماه رو هم احتمالا هفته آینده بیمه سلامت پرداخت می‌کنه. تامین اجتماعی کماکان مقاومت میکنم و پولی که بابت این طرح دارو دریافت کردن، من اون قسمت یارانه ارزی رو عرض میکنم نه فرانشیز بیمه رو، هنوز چیزی به داروخانه ها پرداخت نکردم. فرانشیز بیمه هم توی بعضی از استان‌ها تا تیر ماه رو پرداخت کرد.
بله،
اعتبارات دارو رو مطلقا پرداخت نشد به داروخانه.
خب حالا ما پیگیر خواهیم بود ببینیم که شرایط حوزه درمان در تامین اجتماعی پاسخگو به هر حال مسئول پاسخگوی ما در این باره نظرشون چی هست، ببینیم که شرایط چگونه است. به هر حال براتون آرزو توفیق دارم جان دکتر فاطمی بزرگوار، ممنون که امکان این گفتگو رو فراهم کردید و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما و سپاس برای شما از شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید، تلاش ما بر این که بتونیم محصولات دانش بنیان رو معرفی بکنیم، سازوکار حمایتی برای این بخش رو هم پیگیرش باشیم. خیلی سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید و شما را به خدای یگانه می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
اجتماع بزرگ امت رسول الله
صلی الله علیه و آله و سلم
در میدان انقلاب تهران
با حضور قشرهای مختلف مردم، هیئت‌های عزاداری و قاریان قرآن کریم
با هدف حمایت از قرآن مجید و پرچم مقدس ایران عزیز،
اجتماع بزرگ امت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در میدان انقلاب تهران
با حضور قشرهای مختلف مردم، هیئت‌های عزاداری و قاریان قرآن کریم،
زمان 3 مهر ماه، ساعت 16.
امروز روز من و توست، روز ما در کنار هم، زیر یک پرچم، در یک وطن، در برابر یک دشمن، با هم در ایرانی آزاد و سربلند و آباد و متحد. ای بلند سرفراز ایران من، چشم بد از آسمانت دور باد. اجتماع بزرگ امت رسول الله در میدان انقلاب. کانون‌های قرآنی و هیئات مذهبی تهران بزرگ از عموم مردم و هیئت‌های حسینی تهران دعوت کرده است که برای برگزاری اجتماع بزرگ امت رسول الله حضور به هم رسانند. این تجمع ساعت 16 امروز یک شنبه 3 مهر ماه 1401 خورشیدی از 4 مسیر به سوی میدان انقلاب.
پیشانی کوه و دل دشت است، رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است. در فرش و خط و نغمه، در شعر و ترانه، فرهنگ و زبان گویش هر کوی و کرانه، در خشت و در آینه، در ترمه و کاشی، شوقیست که تو هستی و ذوقیست که باشی. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من، پیران من ای عشق من ای دار و ندارم جان از تو گرفتم به که جز تو بسپارم از عمق خلیج فارس تا اوج دماوند تفتان و سرخس و ارس و زاگرس و اروند هر قوم وطن صف شکن روز مباداست نام تو خروشانی و آرامش دریاست ایران من ای ریشه من برگ و بر من با نام تو تاریخ پر است از اثر من ایران من ای عشق من ای دار و ندارم جان از تو گرفتم به که جز تو
شبکه رادیویی سلامت
صدای دانش، نشاط، آرامش موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز
نشان برنامه‌ای با همکاری شبکه رادیویی سلامت و جمعیت هلال احمر
دخترم امسالم با ذوق و شوق برای مدرسه رفتن آماده شده ولی اون روزا حال و هواش یه جور دیگه ای بود منتها الان خیلی میترسه حتما باید باهاش برم تا دم مدرسه وقتی که رفت تو دیگه هم خیال خودم راحت میشه هم خیال خودش بعد هم مدرسهش تموم میشه باید زودتر از اون دم مدرسه باشیم چه من چه باباش الان 4 سال کارمون اینه از روزی که اون اتفاق افتاده همون روزی که داشت از روی خط عابر پیاده رد می شد و یه ماشین با سرعت جلوی پاش ترمز کرد و دخترم به شدت پرت شد گوشه خط کشی و از هوش رفت همه صدای جیغ دخترم رو شنیده بودن راننده دست و پاشو گم کرده بود میگن اگه کسی اون دور و اطراف نبود معلوم نبود چه بلایی سر دخترم میومد اون راننده با سرعت غیر مجاز داشت از خیابونی رد میشد که محل عبور دانش آموزاست و خط کشی عابر پیاده داره و تابلوی عبور دانش آموزانم جلوی مدرسه مشخصه ولی خب کمتر راننده‌ای به خط عابر پیاده توجه میکنه خدا به همون خیلی رحم کرد درسته که دخترم بلایی سرش نیومد ولی ترس تمام وجودشو گرفته بود و از خیابون و خط عابر پیاده میترسه دیگه تنهایی بیرون نمیره و هر 2-3 ماه یه بارم باید ببرمش پیش مشاور کاش هممون تو فکرمونیم باشه که اون کسی که داره از خط کشی عابر رد میشه فرزند خود ماست کاش کاش
سلام خانم
سلام
چه نظری دارید راجع به راننده هایی که باید احتیاط رو بیشتر رعایت بکنن مخصوصا الان که دیگه فصل مدرسه شد و پاییز چقدر باید محتاط باشن
والا احتیاط شرط عقله در هر زمانی الان که دیگه بازگشایی مدارسه انشالله که رعایت بچه ها رو بکنیم که هیچ خانواده ای نه خودمون که راننده هستیم و نه اونی که پدر مادر بچه هست اسیر و گرفتار بشه.
بهتره که خطای عابر پیاده پررنگ بشه و مدارس ما افرادی رو قرار بدن که راننده ها ایست بکنن و حرکت نکنن تا بتونن دانش آموزای ما به راحتی عبور بکنن.
اگه من برفرض روی خط عابر پیاده رسیدم باید آموز کامل بکنم. چارت دانش آموز دست سنین پایین دست سنین مختلف دارن رد میشن. باید حواسم به اونا باشه.
از راننده های عزیز تقاضا مندیم تا اونجا که میشه مثلا توی فصل مدارس بیشتر حواسشون رو جمع بکنن جایی که خط عبور عابر پیاده از رعایت بیشتری داشته باشن و تلاش کنین ان شاءالله بتونیم نسل آینده خوبی داشته باشیم.
خیلی ممنونم ازتون. الهی که همیشه سلامت
باشین.
متشکرم ازتون.
شما هم راوی تجربه خود از حوادث باشید. 30102 برای ارسال نظر و دیدگاه های شما درباره این برنامه.
ماه نشان،
ماه نشان.
خب بچه من میخواد بره مدرسه و خیلی نگرانم، نگران این هستم که خب خیلی از راننده ها رعایت نمی کنن حق تقدم رو، رعایت نمی کنن. جناب آقای محمد مهدی حقو، مدرس نجات در حوادث ترافیکی. محمد مهدی عزیز سلام.
سلام خدمت شما آقای هلالی و همه شنوندگان عزیز رادیو سلام.
و جناب آقای رضا گلزار، مدرس نجات در حوادث ترافیکی. آقا رضا سلام.
سلام، سلام خدمت شما جناب هلالی بزرگوار، سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنونده‌های عزیز رادیو سلامت.
خب خیلی از دانش آموزا میرن مدرسه از سرویس استفاده میکنن، خیلی از دانش آموزا از وسیله نقلیه عمومی استفاده میکنن. خب برخی از راننده ها هم هستن که رعایت نمیکنن، دانش آموز داره از خط عابر پیاده رد میشه، بوق میزنه و
متاسفانه
اون حق تقدم رو میخواد بگیره.
خب همطور که هممون میدونیم تحت هر شرایطی حق تقدم با عابر پیاده است، مخصوصا در حوالی مدرسه. من از راننده‌های عزیز خواهش میکنم که فقط یه لحظه برگردم به دوران گذشته، اون موقعی که مدرسه تعطیل میشد، با چه شور و شوقی، با چه هیجانی از مدرسه خارج میشد.
خود اونا به هر حال بچه دارن،
بله،
دانش آموز،
بله،
دارن،
بله،
توقع دارن که کسای دیگه رعایت کنن.
قدرت تصمیم گیری در کودکان خیلی کمتر از قدرت تصمیم گیری ماه. ما به عنوان راننده بوق میزنیم، فکر میکنیم اون کودکی که از مدرسه اومده دیگه الان صدای بوق رو شنیده و توقف میکنه. این خیلی تصور اشتباهیه و میتونه آسیب‌های زیادی رو به دنبال داشته باشه.
محمد بن
دقیقاً آرزا درست میگه. منم پیشنهاد میکنم به همه راننده‌ها به ویژه در تایم مدرسه دقت کامل در روند جابجایی دانش آموزها رو داشته باشن. خب ما تایم صبح به ویژه یا تایم تعطیلی مدارس در ظهر
که خیلی
بسیار شلوغ میشه، بسیار رفت و آمد عابرها زیاد میشه. خب خیلی از بچه‌ها همینطور که آرزا گفت قدرت تصمیم‌گیری ندارن، سنشون کمه، عجله دارن، میخوان زودتر به خونه برسن، شاید رعایت کامل رو به عنوان یک عابر انجام ندن. اما من از همه رانندگان انتظار دارم رعایت حق تقدم رو داشته باشن. من یه پیشنهادی هم که دارم برای مدیران مدرسه هست. مدیران مدارس میتونن در ابتدای امر اول با پدر مادرها صحبت بکنن، تأکید بکنن، خطرات رو گوش زد بکنن،
بله،
و سرویس هایی که کودکان رو جابجا میکنن. پس نیاز هست که ما یه دقت کافی رو داشته باشیم در جابجایی دانش آموزا. درست آقای هلالی؟
همینطوره محمد مهدی عزیز. آخه گاهن من دیدم که راننده های سرویس حالا واسه اینکه زودتر به کار دیگرشون برسن یا اینکه خسته شدن، میان دانش آموزا رو یک جای نامناسب و شلوغی پیاده میکنن. دانش آموزم به هر حال خسته است و خیلی مواقع هم دیدیم که تو این خیابونا و به هر حال جاهای شلوغ حادثه به وجود اومده. محمد مهدی،
من به یاد دارم از خودم بگم، من دخترم وقتی مدرسه میرفت از پنجره خونه نگاه میکردم ببینم که سرویس کجا پیادهش میکنه، بعد دیدم اون دست خیابون پیاده کرد دختر و همون موقع تماس گرفتم با راننده سرویس و بهش تذکر دادم، خواهش از شما میکنم که بله، دختر من رو جلوی درب خونه سوار بکن و جلوی درب خونه پیاده بکن.
یه نکته بهتون بگم، من خودم زخم خورده این موضوع هستم. در زمان تحصیلم دوره ابتدایی که با این بله، اتفاق خودم دچار حادثه شدم و یک موتوری به هم زده بود، یعنی
یه جای نامناسب پیاده
شدم، بله، یعنی اون سمت خیابون منو پیاده کرد کرده بود و دقیقاً اون صحنه رو یادم که یه موتوری هم تصادف کرد، یه جایزه هم از مدرسه گرفته بودم، جایزه تون تصادف گم شد، هنوز دلم هست. ببینید این که ما توی بحث شهری داریم رانندگی می‌کنیم، خب محیط مدرسه رو می‌دونیم، تابلوها رو می‌بینیم، یه جایی هست که خیلی از قلم میفته، خیلی از شهرهای کوچیک و روستاهایی که بین راهی هستن، یعنی تو حد فاصل دو تا شهر بزرگ هستن و ما از اونجا داریم رانندگی می‌کنیم. بله اونجا بله محیط های بسیار خطرناکیه، اونجا سرعت ها هم بیشتره و خیلی از راننده‌های ما توجه نمی‌کنن که به این مناطق رسیدن سرعتشون رو کنترل کنن و اکثر جریمه‌ها هم اونجا انجام میشه.
محمد مهدی، نکته‌ای که به هر حال مد نظرت هست، والدین چیکار کنن با این طور موارد؟
خیلی سوال به جایی بود. به نظرم آقای هلالی، شنوندگان عزیز، بهترین کار این هست که قبل از بازگشایی مدارس ما به بچه‌هامون یاد بدیم دستشون رو بگیریم و این مسیر رو یک بار بهشون بریم، چپ رو نگاه کن، راست رو نگاه کن،
خودمون آموزش
مراقبت بدیم. کن یک بار با ما حرکت بکنه و بعد خودش در روزهای آتی بتونه ادامه مسیر بده.
من خواهش میکنم از همه راننده ها واقعا مکلف باشن و فکر کنیم که الان بوقی که داریم میزنیم تا این دانش آموز سریع خط عابر رو طی کنه و حل میشه، این بچه فرزند خودمونه. آقا محمد مهدی عزیز، تشکر میکنم ازت که با من همراه بودی و ازت خدافظی میکنم و رضای عزیز خیلی ممنونم که نکات خوبی رو تو این برنامه به من گوشزد کردی و از شما عزیزان خدافظی میکنم.
من هم تشکر میکنم از شما و امیدوارم که همه فرزندان این سرزمین صحیح و سلامت بتونن به تحصیل خودشون ادامه بدن.
و سپاس و درود از همراهی شما شنوندگان همیشه همراه با برنامه ماهنشان.
اجتماع بزرگ امت رسول الله
صلی الله علیه و آله و سلم
در میدان انقلاب تهران.
با حضور قشرهای مختلف مردم، هیئت‌های عزاداری و قاریان قرآن کریم،
با هدف حمایت از قرآن مجید و پرچم مقدس ایران عزیز،
اجتماع بزرگ امت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در میدان انقلاب تهران.
با حضور قشرهای مختلف مردم، هیئت‌های عزاداری و قاریان قرآن کریم،
زمان 3 مهر ماه، ساعت 16.
دل ویرانه ما، ایران ای خانه ما، ایران ایران. ایران ایران، ز قلم رو به پاک تو، مرز تو خاک تو، مردی و فرخیزن ایران. سوی دشمن خیر تو، پور دلیر تو، بار برانگیزان ایران ایران، نشوی هرگز ویران ای ایران، همه دم گویم ایران ای ایران ایران ایران. ای به بهشت تو، بر لب کشت تو، عزمه مهرت مستی من، برفی نامت هستی من، ایران 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 نشود به خدا سخن تو جدا زلبم همه دن همه جا ایران ایران برابومت آبادان